سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین. تبریک عرض میکنم عید سعید قدیر خم و دهه مبارکه ولایت رو خدمت همه شما شیعیان و محبان امیرالمؤمنین و مشتاقان کسب معارف و طی طریق مولا علی علیه السلام رو. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي ابن ابي طالب واولاده المعصومين عليهم افضل الصلوات المسلين. امروز 4 تیر ماه 1403 در این شهر مقدس مکه و در کشور عربستان 18 ذی الحجه یعنی روز عید قدیر، اگرچه به تاریخ ایران یک روز ما جلوتریم، یعنی فردا در ایران عید قدیره، من به همین مناسبت عید رو خدمت همه شما تبریک عرض کردم و امیدوارم که خدا متعال به معنای حقیقی برکات خودش رو بر ما و شما بیش از پیش نازل کن. خب خدا رو هم شاکریم که بعد از یه وقفه نسبتاً طولانی توفیق پیدا کردیم مجدداً سر سفره صبحانه با معرفت با نهج البلاغه بشینیم. امروز ما از حکمت 362 باید شروع کنیم به گفتگو کردن. حضرت در این حکمت می‌فرمایند من ظن بعرضه فلیدع المراء، یعنی هر کس آبروش براش مهمه و میخواد آبروی خودش حفظ بکنه از جدال و مراء پرهیز کنه و دوری کنه. مراء اونجاییست که دو نفر سر موضوعی بحث میکنن و یک نفر یا هر دو نمیخوان حق رو بپذیرن با اینکه نسبت به حق آگاهن. چقدر مناسب شد این حدیث و حکمت نورانی با این روزگاری که ایام گفتگوها و مناظره های انتخاباتی است. عزیزان، یکی از نشانه های ننگین در واقع نفوذ فرهنگ و سبک زندگی غربی در ما توجیه شدن مراء و جداله. جدال و مراء بین دو مؤمن نزاع ایجاد میکنه، کینه ایجاد میکنه، کدورت و نفرت ایجاد میکنه. یه وقتی از من با شما میشینم سر یه موضوع علمی گفتگو میکنم، بحث میکنم، خب یعنی چی؟ یعنی من واقعا با تحقیقات خودم در اون موضوع به مثلا جواب الف رسیدم، شما واقعا با تحقیق به ب رسیدی. حالا این الف و ب بر از یک مسئله تمرکز کردن، یعنی ما نظر مخالف هم پیدا کردیم در یه مسئله علمی و واقعا هم هر دوتامون قصدمون اینه که بیایم با هم بحث بکنیم ببینیم کدوم نظر بالاخره درسته. اگه من دیدم نظر شما درسته از نظر خودم دست بکشم و راه درست رو برم، اگر شما دیدی نظر من با استدلالهای من درسته شما از نظر قبلی دست بکشی به مسیری که من بهش رسیدم بری. خب این مباحثه که فوق‌العاده ارزشمنده. اما اگر من و شما اومدیم نشستیم جلوی چشم بینندگان سر یه مسائلی با هم بحث کردیم فقط برای این که تو دل و ذهن بینندگان خودمون رو توجیه کنیم، طرف مقابل رو تخریب کنیم، با این که تو همون مسئله حق رو میدونیم، اینی نیست که ما داریم میگیم، این میشه مراء و جدال. از کثیف‌ترین اخلاقهای شیطانه. اولین کسی که با خود خدا به جدال پرداخت، با خود خدا به مناظره منفی پرداخت، ابلیس ملعون بود. ابلیس میدانست ارزش وجودی آدم علیه السلام به واسطه گلش نیست، به واسطه اون روحی است که خدا فرمود و نفخت و فیه من روحی. این حقیقت رو میدونست، اما چون استکبار داشت به تعبیر حضرت علی علیه السلام در خطبه 192 و نمیخواست زیر بار سجده به آدمی بره که تازه داره خلق میشه و هنوز به ظاهر 2 رکعت نماز نخونده، در حالی که ابلیس 6000 سال تا اون روز عبادت خدا رو کرده، چون نمیخواست زیر بار حق بره از طرفی هم میخواست ظاهر سازی کنه که فرشته ها نگن عجب پست این، خب با اینکه میدونه حرف حق نمیپذیره شروع کرد به جدال کردن و مراء با خدا. گفت خدایا تو منو از آتش خلق کردی، آدمو از گل. آتش نور داره، انرژی داره، حرارت داره، زیبایی داره، اما گل که هیچ کدوم از اینا رو نداره. پس آتش از گل برتره و اگر قرار باشه موجودی به موجود دیگری سجده کنه، اون موجود پایین‌تره که باید به موجود برتر سجده کنه، نه منی که برترم به اون پایین‌تر. پس من سجده نمی‌کنم و دلیلم هم عقلانیه. خداوند چرا باش برخورد علمی نکرد؟ چرا براش توضیح نداد که عزیزم اگه من دارم میگم به آدم سجده کنی، به خاطر جسمش نمیگم، به خاطر روحش میگم. خدا در جا فرمود اخرج انک رجیم، برو بیرون، دورت انداختم. چرا؟ چون خدا میدونست، ابلیس هم میدونست که ابلیس میدونه حکمت سجده به آدم چیه، زورش میمد بپذیره، اما میخواست عوام فریبی کنه، میخواست ظاهر سازی کنه، میخواست خودش رو بالا ببره، به خیال خودش خدا رو محکوم کنه. هر کسی به اسم گفتگو، به اسم مناظره، به اسم روشنگری مراء و جدال میکنه پیرو ابلیسه. حالا حضرت بفهمد اگه میخوای آبروت حفظ بشه، با مراء و جدال خداحافظی کن. خب چه ربطی به آبرو داره؟ عزیزان من، وقتی کسی حق رو میدونه ولی فقط به خاطر نون به نرخ روز خوردن، به خاطر 4 تا رأی جمع کردن و به 4 سال صندلی قدرت تکیه زدن، هر دروغی رو میگه، هر وعده الکی رو میده، هر تخریبی رو میکنه، آیه قرآن میخونه تحریف میکنه، نهج البلاغه میخونه کاندیدا تحریف میکنه، خب این فرض کنید، فرض محال کنید، اصلا 8 تیر ماه 1403 با رأی بالایی شد رئیس جمهور، از نهمش یا از روزی که میره بر مسند ریاست جمهوری میشینه با این همه دروغی که گفته چیکار میخواد بکنه؟ مردم وعده های دروغی که داده رو یکی یکی مطالبه میکنن، مگه میتونه انجام بده؟ آبروی خودش رو که چه بسا نزدیک 70 سال قرون به قرون جمع کرده، به راحتی آتیش میزنه، به راحتی آتیش میزنه. الان کاندیداهای محترم باید حواسشون باشه، این مردم ببعی نیستن که تو حالا بیا یه چیزی تو هیجانات بگی و بری بعدنم زیرش بزنی. اصلا نیستن. اینا تو حافظه ها میمونه، تو رسانه ها میمونه، فردا که بر مسند ریاست جمهوری نشستی دونه دونه شو از تو مطالبه میکنیم که آی آقایی که گفتی ما گوشت رو در خونه هاتون میاریم، بسم الله بیار ببینم. آقایی که گفتی ما 10 میلیون مسکن میسازیم، بیا علی بساز ببینم. آقایی که نشستی دیگران رو تخریب کردی، قرارداد کرسند که محصول کثیف ترین زد و بند اقتصادی در دولت آقای خاتمی بوده و شما توش مسئولیت داشتید رو داری علکی میپوشونی و میندازی گردن مخالف خودت. بسم الله بیا اینم حقیقت. آقایی که میشینی الان علکی برای اینکه دل 4 آدم ناپاک یا غافل رو به دست بیاری، حجاب رو زیر سوال میبری، عفت رو زیر سوال میبری، غیرت نظام رو زیر سوال میبری، فردا بیا درست کن ببینم جامعه آلوده شد، میبینی چه اتفاق میفته. اگر من اومدم رفتم دیدم آقای محمد جواد ظریف که الان اینجوری به دروغ داره میگه که اگر اون 6 ماه نکبتبار نبود فلان بود، 3 سال دوره خدمت صادقانه شهید رئیسی رو به 3 سال نکبت تشبیه میکنه، بعد اومدم رفتم از زبون خودشون اسناد و سالهای ننگین مذاکرات و برجام رو درآوردم منتشر کردم، آبروی کی میره؟ آبروی کسی که پا میشه میره تهران و کاشان و اصفهان و کجا دروغ میگه به مردم. پس مراء و جدال آبروی انسان رو میرزه رو دایره و انسان عاقل و مؤمن هیچ وقت برای متاع زودگذر دنیا آبروی خودش رو حراج نمی کنه. این از حکمت 362. اما در حکمت 363 امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند من الخرقه المعاجلت قبل الامکان والانات بعد الفرصه. 2 نشانه از نشانه های حماقت و بیخردی رو بیان میکنن. میفرمایند وقتی یه فرصتی میخواد پیش بیاد، قبل از اینکه اون فرصت کامل زمینش ایجاد بشه. عجله اگر کردی این نشانه حماقت و بیخردی است. اگرم انقدر کندی و تنبلی و توانی و سستی و در واقع اهمالکاری کردی که فرصت از دست رفت، اینم نشانه بیخردی است. آدم ها در مقابل هر فرصتی به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول کسانی هستند که اولا منتظر میشن تا وقت کار برسه و دقیقا در همون وقت کار به هنگام و بدون تأخیر اقدام میکنن، از اون فرصت استفاده میکنن. خب خوش به حالشون، اینا خیلی عاقلن، خیلی عاقلن. اما انسانهای ضعیف الایمان، ضعیف العقل، یا قبل از این که اون فرصت درست و حسابی زمینش آماده بشه عجله میکنن تو اعلام کردنش، تو در واقع در اختیار گرفتنش، چون وقتش نرسیده مثل میوه کاله که میکنی فقط به درد دور ریختن میخوره. بعضی هم از اون طرف فرصت آمده، بهترین فرصته، انقدر سستی میکنن تا این فرصت از دست بره، مثل خیلی از انقلابی ها، مثل خیلی از متدینین، مثل خیلی از ما که ادعای شهید سلیمانی و دین و امام و رهبریمون میشه. فرصت آمده، به جای اینکه تو لحظه بیایم اقدام بکنیم، میشینیم نگاه میکنیم، آرزوهامون رو توهم میکنیم، فرصت که از دست رفت تازه میخوایم پاشیم اقدام کنیم. ببینید 3 سال از جهاد تبیین گذشت. 3 سال. بابا تو رو خدا این زمانا رو جدی بگیرید. 3 تا 365 روزی که هر روزش 24 ساعتی است که هر ساعت 60 دقیقه است. ضرب کنید 365 ضرب در 24 ضرب در 60، ببینید ما چند هزار دقیقه رو از دست دادیم که با 1 دقیقهش میشد صدها نفر رو از انحراف نجات داد، از جهالت نجات داد، از بی‌بصیرتی نجات داد. 3 سال رهبر انقلاب میفرماد جهاد تبیین اتفاقا میفرماد واجب فوری است، یعنی دیر به جنبی از دست رفته این فرصت. ما 3 سال تنبلی کردیم، نشستیم حالا ببینیم کی وقت پیدا میکنیم، حالا مامانم اینا، حالا یکم هوا خوب بشه، حالا پایان نامه‌مو بنویسم، حالا فعلا کار دارم. جهاد تبیین نکردیم همگی. الان با ظرفیتی که شهادت آقای رئیسی ایجاد کرد و میتونست این ظرفیت یک انتخابات پر اخلاق، پر هیجان، به درد بخور رقم بزنه، حالا نشستیم گیر کردیم. یه دفعه یه کسی میاد وسط، این ور نظام میزنه، اون ور اسلام رو میزنه، اون قرآن رو علیکی تحریف میکنه. میبینید انسان با خرد نه عجله میکنه قبل از اینکه فرصت برسه که بخواد کال خراب کنه فرصت رو، نه تأخیر میکنه وقتی فرصت رسید، به هنگام انجام میده. مگه حضرت در نهج البلاغه نفرمود الفرصت و تمر رو مر صحاب فختنمو فرس الخیر؟ فرصت ها مثل ابرها با سرعت اما بی سر و صدا میگذرند. پس فرصت های خیر را غنیمت بشمارید. عزیزان در زندگیتون حواستون به فرصت های ریز و درشتی که خدا ایجاد میکنه باشه. نه عجله کنید که کار ناقص و ابتر نابود بشه و نه تأخیر کنید که فقط حسرت بخورید و چه کنم چه کنم. بار دیگر عید سعید قدیر خم رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم به حق وسیع، به حق امیرالمؤمنین، به حق وسیع، به حق پیامبر عزیز یعنی علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه السلام، انتخابات پیش روی ما یک حماسه بزرگ و مورد رضایت و لبخند امام عصر و اون فدا بشه و مردی برای سکانداری ریاست جمهوری انتخاب بشه که واقعا بتونه بر اساس اسلام ناب مشکلات این جامعه را حل کنه، این سنگا را از جلو دست و پای مردم و نظام برداره، تا در این پیچ تاریخی حساس که جلو چشم ما فروپاشی آمریکا و اسرائیل به زودی اتفاق خواهد افتاد، بتونیم کاری که در شأن ملت ایران اسلامی است، یعنی تمدن سازی رو انجام بدیم، نه اینکه تو این برهه تازه گرفتار غرب زده های کثیف‌تر از منافقینی بشیم که میخوان آویزون بشن به دیوار پوسیده غرب که خودش در حال اضمحلاله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.